Interessante. درخواست شرکت توانیر برای صرفه‌جویی بیشتر در مصرف برق. مدیر عامل شرکت توانیر از احتمال افزایش مصرف برق به حدود 66 هزار مگاوات در این هفته به علت افزایش دما خبر داد و از هموطنان خواست در مصرف برق بیشتر صرفه‌جویی کنند. مدیر عامل توانیر گفت اگر مردم همراهی نکنند ممکن است مجبور به محدود کردن مصرف برخی صنایع فولاد شویم. تعدادی از این صنایع در حال تولید اکسیژن برای بیماران کرونایی هستند و از مردم خواهش می‌کنیم با کاهش مصرف برق کمک کنند تا مشکلی برای عبور از این موج کرونا پیش نیاید. مدیر عامل توانیر با اشاره به متوسط افزایش 3 درجه دما که منجر به افزایش 5000 مگاواتی برق شد گفت امسال مهمان ناخوانده‌ای به نام استخراج غیر مجاز رمز ارز داشتیم که بار مصرف را افزایش داد. سخنگوی صنعت برق هم علت خاموشی‌های شب گذشته را فعالیت مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز اعلام کرد و گفت این مراکز 2000 مگاوات از برق کشور را مصرف می‌کنند. رجوی مشهدی از مردم خواست برای شناسایی این مراکز به کمک وزارت نیرو بیایند.
بخیر باشه شنوندگان محترم، با بخش دوم برنامه روز از نو از شبکه رادیوی اقتصاد به شما شنوندگان محترم همراه هستیم. درود امروز ما به کسایی که تو دو تا چهار تک زندگیشون حواسشون به بقیه هم هست. درود ما به اون کاسبیه که میدونه وقتی حواسش به مشتری باشه هم حبیب خداست و هم برکت برای رزق و روزیش. درود به اون مسئولی که حواسش به بالا و پایین زندگی مردم با تصمیماش هست. و درود به اونایی که دلشون برای مردم کشورشون میتپه و خلاصه این که خوش به حالمون اگه هوای همدیگر داریم، چرا که همین برکت زندگی مونه. راستی بعضی ها تازه الان از خواب بیدار شدن، حالا محل کارشون یه سرکارشون طوریه که معمولا باید دیرتر سرکار برن. یه سلام و صبح بخیر هم میگیم به اونایی که تصمیم میگیرن صبح رو با نگاه مثبت آغاز بکنن و گره از مشکلات دیگران باز کنن. بعضی از افراد هستن که روزشون پر از تصمیمه، تصمیمایی که باید اجرا بکنن و در راستای هدفی که دارن، و سلام ما به اونایی که تصمیماتشون از سر هیجان نیست و پشت همه تصمیماتشون یه فکری هست. سلام ما به اونایی که هدفمند تصمیم میگیرن و برنامه خودشون روز از نو رو گوش میکنن. امروز درباره استعدادها با شما صحبت کردیم و به شما گفتیم که کجا باید دنبال استعدادهامون بگردیم. به روز از نو بخش دوم خوش اومدید. خب یه خبر خوب براتون بخونم. کاهش قیمت طلا و سکه ارز بدون تغییر در اجدهام تیر ماه 1400. نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفتند که به دلیل کاهش 18 دلاری قیمت اونس جهانی شاهد افت قیمت طلا و سکه در بازار بودیم، اما قیمت ارز بدون تغییر بود. این خبر رو آقای کشتیارای گفتند و در ادامه قیمت طلا و سکه رو اعلام کردن که هر قطعه سکه طرح جدید 11,190,000 تومان، سکه طرح قدیم 10,650,000 تومان، نیم سکه 5,750,000 تومان، روبه سکه 3,600,000 تومان و سکه های 1 گرم 2,200,000 تومان. هر گرم طلا 18 عیار هم 1,082,700 تومان فروخته شد. با این خبر دعوت میکنم همراه باشین با بخش خبری برنامه.
تاکید رئیس جمهور
بر این نزدیک 4 برابری قیمت سکه و طلا باز شد.
مروری بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان.
آقای کریمی سلام، صبحتون بخیر باشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. روز از نویای عزیز، امیدوارم که در سایه رعایت های شیوه نمایی بهداشتی همچنان به دور از کرونا باشن و انشالله روز خوبی هم در پیش داشته باشن.
زنده باشین انشالله، در خدمت شما هستیم.
همونطور که میدونید باز یه مدتی هست که بازار مرغ ملتهبه، با توجه به اینکه قیمت مصوب اون هم توی بحث خرید از تولید کنندگان و هم عرضه کنندگان نهایی به مردم کاملا مشخصه، اما توی بازار آزاد حالا قیمت مرغ داره به عدد 40,000 تومان هم میرسه. راهکارهای زیادی رو در دستور کار قرار دادن مسئولین تا بتونن این بازار متشنج رو به ثبات برسونن. آقای رمضان علی صبحانی‌فر مدیر عامل شرکت ملی پست ایران از اجرای سامانه رصد هوشمند توزیع مرغ که مراحل آزمایشی خودش رو توی 2-3 ماه گذشته با موفقیت توی اداره پست به پایان رسونده، از جلوگیری از قاچاق و احتکار رو دلال بازیش گفتن و گفتن که اجرای نهایی این طرح میتونه از احتکار رو دلال بازی به شدت جلوگیری کنه. توی این سامانه جدید قرار شده که تمام روند فرایند تولید و عرضه مرغ از مرغداری ها تا زمان توزیع و همه خودروهای توزیع کننده با زمان و مکان و مقدار باری که دارن مورد رصد قرار بگیرن تا دقیقاً همون باری که از مرغداری خریداری میشه در کشارگاه ها و در نهایت به دست مصرف کننده نهایی برسه. آقای صبحانی‌فر تاکید کردن که این نظارت میتونه روی خود توزیع نهادهای دامی هم انجام بشه، چون مثالی زدن گفتم ما مرغداری هایی داریم که ظرفیتشون 200,000 قطعه است، اما اونها نهایتا 50,000 قطعه جوجه ریزی میکنن و مابود تفاوت نهاده هاشون رو میبرن و توی بازار آزاد به فروش میرسونن. حالا این موضوع رو تعمیم میتونن بدن به بازار نهادهای دامی تا انشالله هرچه سریعتر بازار مرغ ثباتی رو بگیره. بازاری که حدود از اواخر سال گذشته تا الانی که 5 ماه از سال میگذره تلاطم خاصی رو داشته،
یعنی با ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری شرکت ملی پست میتونن ارزیابی بکنن که کالا یا حالا همینطوره به کجا میخواد برسه.
بعد خود تولید کنندگان از درب مرغداری ها اون چیزی که توزیع میشه در سراسر کشور خودروها مجهز بشن به بارکد هایی و مشخص بشه مسیرشون از چه مسیری میرن به کدام مقصد و توی مقصد چه مقدار باری رو دارن تحویل میدن، تا انشالله شاهد احتکار نباشیم یا این تو بین مسیر اتفاقی که برای مرغ ها میفتاد آقای حبیب اسدالله نژاد نایب رئیس انجمن مرغ
پرواز نکنه
اتفاق براش نیفته.
درسته، متشکرم. بریم سراغ خبر بعدی.
اما یکی دیگه از موضوعاتی که خانم سیدعلوی ما بازارش رو ملتهب می‌دیدیم توی ایام اخیر بازار سیمان بود. حالا قائم مقام وزیر سمت از برگزاری جلسات متعدد با انجمن سیمان و همچنین شرکت بورس خبر داد و گفته که همه اینها پذیرفتن که کل عرضه و تقاضای سیمان توی بازار بورس انجام بشه. گفتن که هنوز ما تکلیف کردیم که ظرف 2 هفته تمام تولیدات کارخانجات در بورس عرضه بشه، اما خیلی از کارخانجات تمکین نکردن. اگه این روند ادامه پیدا کنه به دستگاه‌های نظارتی معرفی خواهند شد.
درست.
سازمان بورس هم پذیرفته که اگر این کار نهایی بشه ظرف مدت 48 ساعت تمام تمهیدات لازم و سازوکارها رو فراهم بکنه. قائم مقام وزیر سمت در امور بازرگانی گفتن که این اتفاق به زودی در بازار فولاد هم خواهد افتاد. حالا امیدواریم با تثبیت بازار سیمان و فولاد که از نهادهای اصلی تولید عرصه ساختمان‌سازی هست در نهایت بتونیم که یک ثبات رو هم توی روند قیمت مسکن شاهد باشیم.
انشاءالله. امروز راجع به این خبر قرار هستش که با آقای مفتح قائم مقام محترم وزیر صنعت و عدم تجارت در بخش گفتگوی ویژه صحبت کنیم. بفرمایید آقای کریمی.
ما آقای امید حاجتی مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یاران ها هم از پرداخت 10,000 میلیارد ریال اعتبار از محل منابع این سازمان به بازنشستگان دستگاه های اجرایی خبر داد و گفتن که این اعتبار برای 10,100 نفر اختصاص پیدا کرده که توی سال 99 بازنشسته شدن و حالا مطالبات خودشون رو میتونن از این محل از طریق سازمان های خودشون وصول کنن.
بله.
آقای زمانی سبزی رئیس اداره دیدبان سلامت بازار سرمایه هم گفتن که سازمان بورس برای کسانی که بتونن کشف تخلفات بورسی رو به ما گزارش بدن جایزه خواهد داد. گزارشگران حرفه‌ای بازار سرمایه با ثبت ناهنجاری و اتفاقات تخلف‌آمیز به همراه منابع موثق و مستندات میتونن از سازمان بورس اوراق بهادار پاداش دریافت کنن.
بفهمه.
رئیس سازمان سمت استان تهران هم اعلام کرده که در 4 ماه نخست امسال 15,500 شکایت صنفی در سامانه 124 ثبت شده که بیشترین موارد گزارش ها و شکایاتی که در این سامانه ثبت شده مربوط به گران فروشی بوده. آقای صادقی گفتن که از مجموع شکایت های وارده 4,277 مورد متخلف شناخته شدن که بیشترین حجم تخلفات هم گران فروشی، درج نشدن قیمت و عرضه خارج از شبکه عنوان شده.
درسته که متاسفانه بیشترین کالای هدف بازرسی هم نان، مرغ، میوه و تربار و روغن نباتی بود.
دقیقا.
آقای کریمی حتما شما هم به هر ترتیب درگیر این موضوع شدین که وقتی به نونوایی مراجعه میکنی با توجه به اینکه افزایش قیمتشون تایید شده اما باز هم حالا اونو رعایت نمیکنن یا حالا دوستان خوبمون میگن در اتاق فرما به یک کنجد اضافی یا سبزیجات اقدام میکنن اونو خیلی گرونتر میفروشن که مردم میتونن تماس بگیرم با سامانه 124 و شکایت صنفی خودشون مطرح بکنم.
موضوع یه مقدار زیادم به خصوص توی شهر تهران با منطقه جغرافیایی مطابقت داره. یعنی شما توی شمال شهر میبینید یک نونی با حالا ریختن یه مقدار کنجد یا سبزیجات معطر شاید تا 3 برابر قیمت هم داره عرضه میشه و کسی هم اعتراضی نمیکنه. اما خب توی مرکز شهر ما این موارد رو شاهد هستیم. این چنگانگی قیمت ها همیشه توی به خصوص 3-4 ماه اخیر که از وارد سال 1400 شدیم باعث شکایت های مردم شدیم که همونجور که شما فرمودید سامانه 124 آماده ثبت این شکایت خواهد.
بفهمید.
اما خانم رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران گفته که به زودی بیمه 460,000 نفر از قالیبافان صندوق عشایر روستایی صادر میشه و ثبت نام این تعداد از قالیبافان که قبلا انجام شده و هزینه بیمه آنها هم در سال اول رایگانه و توی 5 سال به صورت پلکانی اضافه خواهد شد. ایشون گفتن که توی بودجه 1400 تبصره 4 رو ما حذف کردیم و به همین دلیل بیمه تامین اجتماعی دچار مشکل شد و حالا بیمه قالیبافان گفته بودن که قرار استمرار نداشته باشه اما با پیگیری فراکسیون زنان 89,000 میلیارد تومان به بیمه تامین اجتماعی تخصیص یافت و حالا بیمه نامه ها تداوم پیدا کرده و 30,000 نفر از قالیبافان جدید رو هم امسال تونستن که بیمه کنن و حالا این هدف گذاری تا 50,000 نفر هم هست. یعنی به گفته خانم رافع قرار است که این اعداد افزایش هم پیدا کنه تا جمعیت آماری بیشتری از قالیبافان تحت پوشش بیمه قرار بگیره.
درسته. البته اونایی که بیمهشون رو پرداخت نکنن ظاهرا بیمهشون قطع شده و این اتفاق حالا ناخوشایندیه که توی خبر میخوندم و شما به درستی اشاره فرمودین.
بله.
261,000 نفر کاهش پیدا کردن و ایشون گفتن که در دوران کرونا اونا که بیمه تامین اجتماعی داشتن اما تا 3 ماه هزینه‌اش رو پرداخت نکردن بیمهشون رو قطع کردن. خبر بعدی آقای کریمی؟
آخر خبر هم برمیگرده به برگزاری مراسم های مذهبی. آقای دکتر زالی رئیس قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا استان تهران یه بار دیگه تاکید کردن به رعایت شیوه نامه های بهداشتی در شهر تهران و همچنین خواستار این شدن که یک مداخله جدی توی شرایط تهران انجام بشه با توجه به اینکه آمار شهر تهران دیروز با 162 فوتی رکورد جدیدی رو به خودش میدی در بخش فوتی ها هم در بخش مراجعان سرپایی. تاکید دارن که ستاد ملی مقابله با کرونا تمهیدی بیاندیشه تا دورکاری ها حد اکثری بشه و ضمن اینکه تاکید بر اینه که رعایت شیوه نامه های بهداشتی در برگزاری مراسم های مذهبی هم مورد توجه حد اکثری قرار بگیره.
بله خیلی متشکرم از شما کریمی،
روز خوبی داشته باشید و امیدوارم که در سایه رعایت شیوه نامه بهداشتی هموطنان عزیزم به دور از کرونا باشن.
ان شاء الله. ممنونم، خدا نگهدار. درباره خبر پایانی که آقای کریمی توضیح دادن، وزیر مصمم بهداشت هم در طی نامه‌ای این امکان رو مهیا کرده که اختیار استانداران در شهرهای مختلف برای تعطیلی استانها و اداراتشون افزایش پیدا بکنه که بتونن بیشتر مقابله بکنن با ویروس کرونا. صبحتون بخیر باشه شنوندگان محترم، اینجا شبکه رادیوی اقتصاده و شما شنونده برنامه روز از نو هستین روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب دوستان، در مورد کشف استعدادهای درونیمون صحبت میکردیم و ممنون از اینکه همچنان همراه هستید. در بخش دوم هم منتظر نظرات شما عزیزان هستیم. اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید، اگر فکر میکنید که خودتون تلاش کردید و به استعدادهای نهفته وجود خودتون پی بردید، راز و رمز رسیدن به این استعدادها چگونه بوده، و بعضا اگر حسی دارید که هیچ استعدادی ندارید، البته با قضاوت خودتون فکر میکنید علتش چیه، و حتما با ما در تعامل باشید. کمالگرایی هم دوستان میگن یکی از آفاتهایی که حالا ضمن آسیب‌های متفاوتی که به هر کدوم از ما میزنه، در بحث کشف استعدادها میتونه خیلی یک بار منفی داشته باشه. چرا؟ چون خیلی از ما فکر میکنیم برای این که ما اصلا زمینه و بستر یک استعدادی رو داشته باشیم و یا دنبالش بریم، باید همه چیز در بهترین حالت ممکن باشه که تازه من استعدادم شکوفا باشه. یه همچین نگاهی هم متاسفانه باید اقرار بکنیم بعضی ها دارم و صد البته هم که اشتباهی. پیشنهاد میکنم دوستان که یه سری از کارهای سخت رو حتما امتحان کنید. در زندگی هممون یه سری کارهای سخت وجود داره که همیشه هم عقب انداخته میشن. نه حالا کار سخت آنچنانی مثل صخره نوردی. بعضی از ما به خاطر ترس از صحبت در جمع هیچ وقت نرفتیم و در جایی از حق و حقوق خودمون دفاع بکنیم، نظرات خودمون رو ابراز بکنیم. این برای بعضیا خیلی سخته. همیشه فکر کردیم چون من نوعی یک انشای قشنگی در دوران دبستان، راهنمایی، دبیرستان و حالا نظام جدید و قدیم فرقی نمی‌کنه ننویسم، من هیچ وقت یک نویسنده ماهر نخواهم بود. ترس از شکست. نرفتیم دنبال مواردی که بهشون علاقه داریم، دنبال استعدادهامون نبودیم. چرا؟ چون ممکنه مثلا شکست بخوریم. و تا فرصت داریم یه پیشنهاد دیگه هم خدمتون عرض کنم. یه نگاهی لطف کنید، خواهش میکنم، و حتما به تمام موفقیت‌های زندگی خودتون تا بدین لحظه بندازید.
برای یافتن استعداد صد راه و ندیم، بلکه با تمرکز دنبال یک علاقه خود بریم.
ما در دوران کودکی باید این میدون رو به بچه هامون بدیم که کشف کنیم استعدادات رو، که شخصیت انسان در 30 سالگی شکل میگیره. به این بچه ما از همین الان ذهنش چه چیزی رو داره پرورش میده، اون چیزی رو که در نیاز داره در اختیارش بذاریم. ما در دوران 6 سالگی چون شغل پدرم راننده ماشین سنگین بود، از همون موقع علاقه داشتم و استعداد خودم رو پیدا کردم و موفقم شدم. پس ما باید میدون بدیم به جوانامون، نخبه هامون.
ممنون بازم از مشارکت گرم و صمیمی شما در برنامه خودتون روز از نو. یه پیشنهاد دیگه هم بدم، خیلی به دنیای مجازی، به نمونه هایی که معمولا حالا رسانه های مختلف ارائه میدن در بحث استعداد اکتفا نکنیم. اینها افراد خاصی هستن و در زمینه های بسیار محدود و معدودی این استعدادها رو دارن. دنیایی از استعداد در وجود هر کدوم از ما نهفته است که شما قرار به ما بگید که چطور میتونیم به اونها برسیم.
تابستون و فرصتی برای آموختن، فرصتی برای تجربه کردن، فرصتی برای کارآفرینی. اگر دوست دارید تابستون متفاوتی رو تجربه کنید، با تاک روز از نو همراه بشید تا کمون تابستان و کارآفرینی.
به بخش تاک خوش آمدین. گفتگو میکنم با آقای دکتر مسلم خانی که امروز هم میخوان مهارتهایی رو به ما یاد بدن که در تابستون برای کسب و کارمون خیلی مفید خواهد بود. در خدمت شما هستیم آقای دکتر. سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدیم به رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده و خدا رو شکر میکنم که در خدمتون هستم. روز یک شنبه اگر به خاطر داشته باشید پیرامون سه هوش مهم در کارآفرینی صحبت کردیم، هوش ادراکی، هوش هیجانی و هوش اخلاقی. امروز هم با کسب اجازه از شما در این مجال کوتاه پیرامون هوش اجتماعی کارآفرینان صحبت خواهم کرد و اینکه هوش اجتماعی چقدر میتونه در توسعه کسب و کار و در موفقیت کارآفرینان تاثیرگذار باشه. هوش اجتماعی رو اگر بخوایم یه تعریف خیلی ساده ازش ارائه بدیم، قدرت تعامل با کسب و کارهای بالادستی، کسب و کارهای پایین دستی، کسب و کارهای عضو زنجیره تأمین و زنجیره ارزش و کلن کسب و کارهایی که میتونن کمک کننده به کسب و کار ما باشن. مثلا تصور بفرمایید که یک فردی مرکز تهیه و طبخ غذا داره یا رستوران داره. این رستوران‌داران محترم معمولا با مراکز تصویر برداری و فیلم برداری هم به عنوان یک عضو شبکه کسب و کارشون ارتباط میگیرن که اگر احیانا زوج جوونی اونجا رفتن و موضوع فیلم برداری از مراسم عروسی و مراسم های مرتبط با ازدواجشون را انجام دادن، این تعامل رو بتونن با این رستوران برقرار کنن. باز دوباره این ارتباط رو با مراکز گل فروشی و مراکزی که مرتبط با برگزاری مراسم ها هستن رو هم ممکنه برقرار کنن که در اونجا هم بخشی از این کسب و کار تقویت خواهد شد. حتی ممکنه این ارتباط با مراکزی که مرتبط با طلا و جواهرات و حلقه ازدواج هست هم برقرار بشه، با مراکزی که آماده سازی ماشین عروس و اجاره دادن ماشین عروس و مواردی از این دست اتفاق میفته. یعنی ما به عنوان کارآفرین با داشتن هوش اجتماعی باید بتونیم اون زنجیره آشکار و زنجیره پنهان کسب و کارمون رو شناسایی بکنیم که با عضویت در این زنجیره و مشخص شدن جای ما در اون زنجیره از ظرفیت این کسب و کارها برای بهبود جایگاه کسب و کار خودمون استفاده کنیم. یه نکته دیگری که اینجا در هوش اجتماعی اهمیت داره این که ما مشتریان خودمون رو به خوبی بشناسیم. اونها رو طبقه بندی کنیم بر اساس اطلاعات گوناگونی که از مشتریانمون کسب میکنیم، اطلاعاتی که از مشاغلشون داریم، اطلاعاتی که از تحصیلاتشون داریم، اطلاعاتی که از علاقمندی های اونها داریم و اطلاعاتی که میتواند موجب بشود که ما شناخت عمیق‌تری از مشتریانمون داشته باشیم. این شناسایی و طبقه‌بندی اطلاعات مشتریان موجب میشه که ما از توانمندی های مشتریامون، از ایده های مشتریامون، از پیشنهادات مشتریامون، از نگاه مشتریانمون به رایگان استفاده بکنیم.
درسته.
و برای توسعه کسب و کارمون از مشتری های عزیز به عنوان یک همکار در حقیقت بدون پرداخت حق و زحمه بهره‌مند بشیم. باز یه نکته دیگری که در هوش اجتماعی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست این که ما بسترهای لازم رو برای تعامل با مشتریان و تعامل با کسب و کارهای پیرامونی ایجاد بکنیم. خوشبختانه الان که داریم با هم صحبت میکنیم از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق سایت‌ها، از طریق پلتفرم‌هایی که در بستر وب طراحی شده، ایجاد این ارتباط‌ها خیلی آسان و در موارد رایگان شده. یعنی صاحبان کسب و کارها به خوبی میتونن این باشگاه‌های مشتریان و باشگاه‌های در حقیقت تعاملات کسب و کار با زنجیره‌های بالادستی و پایین‌دستی رو به وجود بیارن که از این طریق بتوانن از آخرین بازخورده‌های محصولات و خدماتشون آگاهی داشته باشن. یعنی مثلا اگر یک کسب و کاری داره در رابطه با لوازم و تحریر کار میکنه و یک دفترچه جدید رو، یک مداد تراش جدید رو، یک خودکار جدید رو، یک کیف دستی جدید رو به بازار عرضه کرده، همون روز میتواند بازخورده ها رو از مشتریان از طریق باشگاه مشتریان دریافت بکنه و اگر احیانا اشکالی در این محصول یا خدمت وجود داره بدون کمترین هزینه ای برای رفع این مشکل اقدام بکنه. و نکته دیگری که در بحث هوش اجتماعی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست، برگزاری سلسله رویدادهای تربیتی تعامل با مشتریان و تعامل با ذینفعان کسب و کار هست.
مره.
که این رویدادها موجب میشه که کسب و کار اولا در میدان رقابت و در میدان حضور همچنان بدرخشه، منشأ اثر باشه، دیده بشه و از همه مهمتر با این رویدادهای ترویجی هم محصولات و خدمات خودش به نمایش بگذاره و هم ایجاد
آقای دکتر اسخایی میکنم از شما. آقای دکتر اسخایی میکنم از شما. چند ثانیه ما صدای شما با کیفیت نامطلوبی شنیدیم. اگر مقدوره یک چیز ثابت بیستین
خواهیتونم. حالا صدا خوب هست؟
بله بله.
آخرین جمله که عرض میکردم بخش برگزاری رویدادهای ترویجی بود که صاحبان کسب و کار از این رویدادهای ترویجی برای تعامل با مشتریانشون و برای تعامل با ذینفعان کسب و کارشون استفاده میکنن که هم بتوانن فضای رقابتی مثبتی رو بین مشتریان و ذینفعان کسب و کارشون ایجاد بکنن، هم آخرین رویدادها و اتفاقاتی که در حوزه کسب و کارشون و در کالاها و خدماتشون اتفاق افتاده رو اطلاع رسانی بکنن و هم از همه مهمتر فضای ترغیبی و تشویقی رو به وجود بیارن. در مجموع اگر بخوام در یه جمله عرض بکنم، هوش اجتماعی دانش و مهارت استفاده از توانمندی های پیرامونی کسب و کار هست.
بله.
برای اینکه ما بتوانیم از این توانمندی ها در راستای تقویت بنیه کسب و کار خودمون استفاده بکنیم.
درسته. خیلی ممنونم از شما.
سپاسگزارم.
روز خوبی داشته باشین و با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خداحافظ شما.
خداحافظ.
صحبتون بخیر باشه دوستان. استعداد موهبتی طبیعی در وجود هر آدمیه و توانایی و ظرفیت‌های طبیعی که همه ما انسان‌ها داریم در حقیقت استعدادهای ما هستن و چقدر خوبه که اونها